بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که یکی از گرایش های فطری انسان گرایش به لذت و خوشی و راحتی است که توأم است با انزجار از درد و رنج و ناراحتی. معنای این که این گرایش فطری است، یعنی ساختمان روح انسان طوری است که نمیتونه از لذت صرف نظر کنه و یا اینکه برعکس طالب رنج و مشقت و سختی بشه. و چون یک امر فطری هست، خود به خود داخل در حوزه اخلاق نیست. یعنی نمیشه کسی را مذمت کرد بر اینکه چرا طالب لذت و خوشی هست، یا کسی را مدح کرد به خاطر اینکه طالب لذت است یا فرار از الم و رنج میکنه. قرآن کریم هم این مطلب را نفی نمیکنه و هیچ انسانی را هم به خاطر اینکه طالب لذت و سعادت است مذمت نمیکنه. بین پرانتز عرض بکنم، قبلا هم گویا صحبت شده ولی یادآوری میشه که مسئله سعادت جدای از لذت نیست. حقیقت سعادت بازگشتش به این است که انسان طالب لذت دائمی و فراگیره. خوشبختی، سعادت چیزی جز همین نیست که انسان وضعی داشته باشه که بتونه لذت دائمی و پایدار و همه جانبه ببره. این که گاهی لذت و سعادت را تو امن ذکر میکنیم به خاطر همین. به هر حال قرآن کریم این معنا را انکار نمیکنه، بلکه یک سلسله از تعالیم خودش را با استفاده از این نیل طبیعی انسان انجام میده. یعنی وقتی میخواد انسان را تشویق کنه به این که به دستورات خدا عمل کنید، راه صحیح را بپیمایید، اونا را وعده میده به این که اگر این راه را بپیمایید به لذت و سعادت میرسید. و همینطور تهدید میکنه کسانی را که از این راه سرپیچی بکنند به اینکه مبتلا به عذاب و ناراحتی و آلام و بدبختی میشه. و این سراسر قرآن پر از این مطلب که در مقام دعوت مردم یکی از شیبه هایی که به کار میبره همین است که اونها را وعده میده به سعادت و لذت و می ترسونه از عذاب و شقاوت. در همه مواردی که تعبیرهای سعادت، فلاح، فوز و امثال اینها به کار رفته معناش همینه که چون انسان طالب سعادت است، طالب فوز و کامیابی و خوشبختی هست، پس باید این کار را انجام بده تا به اون فوز برسید. علاوه به این تعبیرات کلی که در این زمینه هست و همینطور انواع بشارت هایی که به نعمت های اخروی داده شده یا انذار هایی که از عذاب های اخروی شده یا حتی از عذاب های دنیوی، علاوه بر اینها در بسیاری از موارد تعبیر لذت به کار برده شده و صریحاً این معنا مورد توجه واقع شده. از جمله در سوره زخرف آیه 71 وقتی میخواد مردم رو تشویق کنه به راه خیر و وعده بهشت ابدی به اونها میده، میفرماید فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، اون بهشتی که ما به شما وعده میدیم که به پاداش داده میشه به شما در مقابل کارهای خیرتون، اون یک داریست، یک خانه ایست، یک سرایی است که درش هر چی دلتون میخواد هست، هر چی اشتها دارید. اشتها و شهوت از این ماده است، هر چی دوست دارید، هر چی میل بهش دارید در اونجا هست و هر چی چشمهاتون لذت میبره ازش و تلذ الاعیون. پس اینکه شما طالب این باشید که لذت ببرید، این عیبی نداره و میبایست اینطور باشید. و چون شما فطرتاً طالب لذت هستید، خدا شما را وعده میده به چیزی که لذت فوق‌العاده‌ای داره. یا درباره کسانی که شب زنده‌داری میکنند و عبادت خدا میکنند، در مد تتجافا جنوبهم عن المضاجع، در مدح این اشخاص میفرماید که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، یک چشم روشنی برای اینها پنهان شده که دیگران اطلاع ندارند، که هیچ کس نمیتونه بفهمه اون چیه و چقدر مطلوبه. فلا تعلم نفسون، هیچ کس نمیدونه که چه چشم روشنی برای اونها مخفی شده. چشم روشنی، چیزی آدم چشمش روشن میشه ازش که مطلوبش باشه و ازش لذت میبره. این شبیه همون تعبیر تلذذ الاعیان است. تعبیر سعادت هم در یه مورد هست، اما الذین سعدوا ففی الجنه، در مقابلش هم اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق. همینطور از اوصاف بهشت اینا ذکر می‌فرماید که در اونجا رنج و سختی نیست. لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب. این هم اون بعد منفی قضیه هست. قبلا اشاره کردیم که هر یک از این گرایش ها مزدوج هستند، یک جهت اثباتی دارند، یک جهت نفی، قطب مثبت دارند، یک قطب منفی. لذت طلبی در مقابلش هم فرار از رنج و الم و سختی هست. شمایی که طالب این هستید که به یک زندگی برسید که درش رنج و مشقت نباشد، اون زندگی در آخرت برای مؤمنین فراهمه. لا یمسهم فیها نصب ولا لغوب. همینطور تعبیر حیات طیب، فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات خوش، این که انسان را تشویق می کند به اینکه ایمان و عمل صالح داشته باشید تا حیات خوشی داشته باشید، یعنی حیات توأم با لذت. تیب غیر از این معنی نداره، یعنی طوری باشه زندگی که آدم ازش لذت بداره، خوشش بیاد. در سوره نحل آیه 97. به هر حال این جای شکی نیست که قرآن مردم را دعوت میکنه به ایمان و عمل صالح از راه این که بشارت میده به اونها به پاداش اخروی که لازمش لذت و سعادتی. پس چنین نیست که لذت طلبی فی حد نفسه یه امر نامطلوبی باشه و مورد مذمت باشه. پس این مذمت ها مال چیه؟ وقتی بررسی بکنیم میبینیم که مذمت هایی که از پیروی از لذایز میشه از چند چیز نشأت میگیره. یکی این که انسان به یک لذت های آنی و زود گذر توجه بکنه و غافل بشه از لذت های دیگری که اونها براش ارزنده تر و مطلوب تر هست. طبع انسان هستی وقتی یک لذتی رو درک کرد، این طالب این میشه که در مرحله دوم از همون شیء لذیذ بیشتر استفاده کنه، توجهش به طرف اون جلب میشه و این موجب این میشه که از لذایذ دیگری که هست و میتونه از اونها بهره‌مند بشه محروم بشه. به عبارت دیگه انسان طوری نیست که در این عالم همه لذت‌ها رو بتونه یک جا استیفا بکنه، از همه اون چه لذت بخش هست بهره‌مند بشه، اینجور نیست، ناچار میباید انتخاب کنه. در این انتخاب دچار اشتباه و لغزش میشه، گاهی لذت‌هایی که کم ارزش‌تر هستن اونها رو ترجیح میده به خاطر اینکه توجهش به اونها جلب شده یا با اونها انس گرفته. این یکی از اموری است که منشأ ارزش منفی میشه. یکی دیگه این که انسان فکر میکنه که میتونه زندگی بدون سختی و زحمت داشته باشه، یعنی چون علاقه به لذت داره میخواد از هر چیزی که موجب رنج و مشقت میشه فرار کنه، غافل است از این که این زندگی بدون رنج و مشقت نمیشه و لذت هایی که انسان دنبالش میره مقدماتی داره تحصیل اونها که اون مقدمات توأم با رنجه، میبایست رنجی کشید تا به لذتی رسید، نابرد رنج گنج میسر نمیشه. قرآن روی این مسئله تکیه میفرماید که زندگی انسان توأم با مشقته، نمیشه، اینا باید بفهمیم و بپذیریم که زندگی بیرنج میسر نمیشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، پس ناچار باید بین لذت ها که همه اونها کمابیش توأم با رنج هایی هستند، مقدمات رنجاوری دارند، انتخاب بکنیم و اونی که اصلح و مطلوب تر هست اون را برگزینیم. نکته سوم این است که انسان از آغاز پیدایشش همه لذت‌های خودش را نمی‌شناسه و استعداد درک همه لذت‌ها را نداره. در ابتدا لذت خوردن و آشامیدن را درک می‌کنه، بعد از چندی لذت بازی را درک می‌کنه، به سن بلوغ که میرسه لذت جنسی را درک میکنه. اینطور نیست که از آغاز پیدایش همه لذت هایی که برای انسان به طور کلی میسر هست اونا را بشناسه. یه سلسله لذت هایی است که به طور طبیعی برای انسان پیدا نمیشه. همه اینا که گفتیم انسان های متعارف و سالم در یک سنین خاصی خود به خود اونا رو درک می کنن. در آغاز لذت خوردن و آشامیدن، بعدها در سن مثلا چند سالگی، 4-5 سالگی لذت بازی کردن، بعد در سن 13-14 سالگی لذت جنسی، اینها خود به خود برای انسان تحقق پیدا می کنن. ولی یه سلسله لذت هایی است که میبایست خود آدم تلاش کنه تا استعداد درک اونها را اصلا پیدا کنه، مثل لذت انس با خدا، لذت تقرب الالله. اینها هم یه لذت هایی است برای انسان ممکنه ولی خود به خود پیدا نمیشه. اگر انسان تلاش نکند و استعداد درک این لذت‌ها را پیدا نکنه و تنها دل ببنده به اون لذت‌های طبیعی، این هم منشأ ارزش منفی میشه. پس به طور کلی اون چه میبایست در زمینه لذت بهش توجه کرد یکی این است که این فکر را از سر بیرون کرد که زندگی بیرنج ممکن است. انسان باید خودش را آماده کند برای پذیرفتن یک رنج‌هایی، البته رنجی که به دنبالش لذت‌های ارزشمندی باش، نه اینکه خود رنج مطلوب بالاصاله باشد، مطلوب بالغیر است، چون مقدمه است برای یک لذت عالی‌تری، اون رنج می‌بایست تحمل بشه. یکی هم اینکه باید لذت‌ها را مقایسه کرد و اون چه مطلوب تر هست برگزید. یکی هم باید تلاش کرد تا استعداد درک لذت‌های بیشتر را پیدا کرد و وقتی آدم بفهمه که چنین لذت‌هایی هست ولو هنوز نچشیده، اما باید فکر این باشه که اونها را پیدا کنه و بهش نائل بشه. اونها را باید به حساب بیاره در مقام گزینش، اونها را نباید مغفولان عن قرار بده. بر این اساس هست که خدای متعال مردم را راهنمایی می‌فرماید به اینکه شما به حسب طبعتون طالب لذت‌های مادی و دنیوی هستید، در صورتی که لذت آخرت رجحان داره بر لذت دنیا. به مقتضای فطرتتون که طالب لذت هستید و با توجه به اینکه لذت‌ها متزاحم هستند، میبایست لذت راجح را انتخاب کنید. اگر این کار را نکنید، این کار بیارزشی انجام دادید و دارای ارزش منفی خواهد بود. پس باید بشناسید این معنا را و بپذیرید که باید ترجیح لذت‌های راجح را مقدم بدارید و لذت‌های مرجوح را فدای اون لذت‌های راجح بکنید. یکی هم این که رنج‌هایی که موجب لذت‌های بیشتری میشه، اون رنج‌ها رو بپذیرید. چنان نباشید که از هر رنجی روگردان باشید. و یکی هم این که بدانید یه لذت‌هایی هست که الان شما درک نمی‌کنید، ولی اگر کارهایی را انجام بدید، استعداد درک اون لذت‌ها را پیدا می‌کنید و به اون سعادتی که طالبش هستید میرسید. در بحث گذشته مقایساتی بین دنیا و آخرت از نظر بقا و فنا شد که گفتیم چون انسان طالب زندگی پایدار هست، خدای متعال او را راهنمایی میکنه به این که زندگی آخرت پایدارتر است. یک بعد دیگه هم داره مسئله و اون این است که لذت‌ها و سعادت‌های اخروی از لذت‌های زندگی دنیا پایدارتر هست. اون فقط حیات اخروی را گفتیم در مقام مقایسه با حیات دنیا رجحان داره، به خاطر این که ابدی است به خلاف حیات دنیا. حالا از نظر لذتش بررسی می‌کنیم و رزق ربک خیر و ابقا، این ناظر است به این که لذت‌هایی که در آخرت برای شما میرسه از ناحیه ارتزاق و استفاده از نعمت‌های الهی، اونها پایدارتر. غیر از پایدارتر بودن، روی یه نکته دیگه هم تکیه شده، خیرون و ابقا، هم بهتر است و هم پایدارتر. این اشاره است به این که در مقام ترجیح یکی از دو لذت بر دیگری، دو تا معیار وجود داره. یه معیار همین دوام و عدم دوام است. اگر دو تا لذت رو با هم مقایسه کنی، یکی یک ساعتی است، یکی یک ساله. انسانی که فطرتاً طالب لذت هست، لذت یک ساله را بر لذت یک ساعتی ترجیح خواهد داد. حالا فرض کنیم دو تا لذت از نظر زمان مساوی باشند. اما از نظر مرتبه شدت و ضعف با هم تفاوت داشته باشن. یکی توأم با آلامی است، یکی نیست. و به فرض اینکه هیچ کدامم توأم با آلام نباشد، باز یکی شدیدتر است، یکی ضعیفتر. طبعا اونی که شدیدتر هست انسان انتخاب میکنه. و همینطور اگر یکی توأم با آلام باشد ولی دیگری نباشد، این خیر بودن که میفرماید رزق ربک خیر و ابقا، خیر بودنش ظاهرا اشاره به این جهته که هم لذت آخرت ارزش بیشتری داره، شدت بیشتری داره، مطلوبیت بیشتری داره، و توأم با آلام دیگه نیست و هم پایدارتره. پس هر دو ملاک را قرآن مورد توجه قرار داده، هم ضعف و شدت را و هم دوام و عدم دوام را. این یه مسئله. یه مسئله دیگه هم این که شما برای رسیدن به لذات میباید سختی هایی را تحمل کنید. انسان هایی هستن که به خاطر همین انس با لذایز مادی از هر گونه سختی روگردان هستند. البته فرار از سختی و ناراحتی فطری است، اما اونجایی که مقدمه باشد برای یه لذت دیگری میباید اون را پذیرفت، در صورتی که اون لذتی که نتیجهش میشه بیش از اون المی باشه که در راهش تحمل میشه، اون لذت رو باید مقدم داشت و اون آلام رو باید پذیرفت. و عملا هم انسان در زندگی روزمرهش این کارا رو میکنه. زحمت هایی که کارگرها کشاورزها میکشند به خاطر این است که به دنبالش راحتی هایی و خوشی هایی میبرند. اگر چنین بود که انسان هیچ خوشی از زندگی نمیبرد، هیچ وقت حاضر نبود که رنج کار و کوشش را بر خودش هموار کنه. این کاری است که همه انسان ها میکنند، اما در یه حوزه محدودی، یه چیزی است عملی یعنی عمومی و همه عمل میکنند. اما وقتی نوبت میرسه به مسائل اخروی، لذت های معنوی، اونجا غالبا سستی میکنند، یعنی حاضر نیستند برای رسیدن به لذات اخروی رنج های این جهان را تحمل کنند. این ناشی از ضعف معرفت و ضعف ایمان. اگر کسی واقعا باورش باشه که زندگی دنیا نسبت به آخرت هیچ قابل مقایسه نیست، از یک چشم هم زدن هم کمتر است نسبت به یک زندگی 100 ساله، یعنی نسبتش از یک دقیقه به یک سال کمتر است کل زندگی دنیا نسبت به آخرت، به خاطر اینکه اون نامتناهی است و این محدود و متناهی. اگه آدم اینو باور کنه و باور کند که تحمل بعضی از لذت‌های این جهان موجب این میشه که سعادت و لذت ابدی نصیبش بشه، تحمل این رنج‌ها خیلی براش سهل خواهد شد. ولی در اثر ضعف ایمان و معرفت معمولا آدم توجهش به همین لذت‌های دنیوی معطوف میشه و حاضر میشه چیزی را که به عقیده خودش هم موجب عذاب آخرت هست اون را انجام بده. گناهانی که اشخاص عاصی انجام میدن بر همین اساسه. اگر ازشون بپرسی که آقا گناه موجب عذاب آخرت میشه به عقیده شما یا نه، میگه بله میشه. پس چرا انجام میدی؟ چون لذت داری. مگه ترک این گناه لذت آخرت ندارد؟ چرا؟ پس چرا اون لذت را بر این لذت ترجیح نمیدی؟ جواب عقلایی نداره، جواب عقل پسندی نمیتونه بده، خودش هم خودش را محکوم میکنه، ولی عملا زیر بار نمیده. این به خاطر این است که معرفت و ایمان ضعیف. اگر قوی بشه و واقعا آدم باورش بشه کاملا، اون وقت آسان میشه براش تحمل سختی ها و صرف نظر کردن از لذت هایی که بر گناهان مترتب میشه. این یک باب بسیار وسیعی است، مربوط به یک عمل و دو عمل و یک رشته از کارها و اینها نیست، در تمام امور زندگی انسان جریان دارد. بدبختی ها، انحرافات، ذلت هایی که بسیاری از مردم و بسیاری از امم بهش مبتلا شدن مال همین بوده. دنبال راحتی و خوشی بودن، حاضر نبودن بعضی از سختی ها را تحمل بکنن. در قرآن کریم به خصوص روی دو طایفه تکیه شده که اینها راحت طلب بودن و به خاطر همین لذت طلبی و راحت طلبی تن به زیر بار انجام کارهای سخت و مشکل و رنجاور نمی دادن، در صورتی که به مقتضای عقلشون می بایست این کار را بکنن. یه دسته بنی اسرائیل هستن که مکرر قرآن کریم درباره اونها بحث فرموده و ابعادی از زندگی اونها و بینش‌های اونها و منش‌های اونها را یادآوری کرده تا مؤمنین از اونها پند بگیرن. از جمله از ابعاد زندگی بنی اسرائیل که قرآن روش تکیه می‌فرماید اینه که بعد از خلاص شدن از چنگال فرعونیان بهشون دستور داده شد که وارد یک شهری بشید که اونجا کسانی مشرک و دشمنان اسلام هستند، دشمنان خدا هستند، با اونها بجنگید، اونها رو بیرونشون کنید یا مغلوبشون کنید و در اونجا خودتون سکونت گزینید و سیادت و آقایی داشته باشید. اینا در جواب گفتند قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. گفتن ما حوصله درگیری با اینا نداریم، بریم بجنگیم و اینا رو بیرون کنیم و این حرفا، اینا حالشو نمیدیم. تا این مادامی که اینا تو این شهر هستن ما هرگز وارد این شهر نمیشیم، اینا باید برن بیرون تا ما به راحتی وارد شهر بشیم و اون شهر رو تصرف کنیم. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. تو با خدا دوتایی برید اونجا بجنگید با اینا، اونا رو بیرونشون کنید، وقتی اونا شکست خوردن و بیرون رفتن اون وقت ما میبینیم. حالا چه تصوری از این داشتن که فذهب انت و ربک فقاتلا، خدا را چه جوری تصور میکردن که با موسی دوتایی میرند و با اینا میجنگن؟ چه عرض کنم، تعبیر اینه که تو با خدات دوتاییتون برید، وقتی جنگ کردید و اونا را شکست دادید اون وقت ما میبینیم. انا هاهنا قاعدون، ما فعلا همجا میشینیم. این روح راحت طلبی است، میدونند که به دنبالش عزت هست، عظمت هست، راحتی هست، سیادت هست، حریت هست، ولی اینا رو صرف نظر میکنن به خاطر اینکه راحت باشن فعلا. انا هاهنا قاعدون. این یکی از مظاهر راحت طلبی است که در یک امتی ظهور میکنه و اونها را از بسیاری از سعادت ها محروم میکنه. در بین مسلمان ها قرآن روی منافقین تکیه میفرماید. میدونید که تعبیرات منافقین در قرآن به صورت های مختلفی و درباره طوایف مختلفی به کار رفته. بعضی از منافقین، منافقین یهود هستند که با مسلمان ها می گفتن ما با شما هستیم، با مشرکین مکه می گفتن با شما هستیم. بعضی از منافقین، منافقین هستند که از مشرکین مکه در ظاهر اسلام آورده بودن و به مسلمان ها می گفتن ما مسلمان شدیم و تابع پیغمبر شما و دین شما هستیم، ولی در باطن ایمان نداشت. بعضی از منافقین هم که تعبیر منافقان درباره اونها به کار رفته، مؤمنینی بودند که واقعا ایمان هم آورده بودند، اما ایمانشون خیلی ضعیف بود، ایمان ثابت و پابرجایی نبود، اونقدر نبود که کاملا تسلیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشند و دستورات اسلام، مخصوصا اون دستورایی که یه مقدار سخت و مشقت بار بود اونا رو بپذیرند. از جمله زیر بار جهاد نمی‌رفتند. هر وقت صحبت می‌شد که برید جنگ با مشرکین بجنگید، اینا بهانه‌گیری می‌کردند. به صورت‌های مختلفی می‌خواستن از زیر بار جنگ کردن در برن. خب این یکی از روشن‌ترین مظاهر ایمانه. یعنی وقتی انسان ایمان به خدا و آخرت داشته باشه، به راحتی حاضر میشه جانشو بده. اما وقتی این ایمان ضعیف باشه، خیلی چیزا رو ممکنه صرف نظر کنه ازش، اما پای جان که میرسه دیگه اینجا کمیتش لنگ میشه. البته بعضی ها هستن که مالشون رو به اندازه جانشون دوست میدارن، بعضی ها هستن فرزندانشون رو به اندازه خودشون دوست میدارن و یا گاهی مثلا بیشتر. به هر حال این چیز هاست که در جنگ به خطر میفته، جان آدم، عرض آدم، فرزندان آدم، اموال آدم. یعنی وقتی انسان ایمان به خدا و آخرت داشته باشه، به راحتی حاضر میشه جانشو بده. اما وقتی این ایمان ضعیف باشه، خیلی چیزها رو ممکنه صرف نظر کنه ازش، اما پای جان که میرسه دیگه اینجا کمیتش لنگ میشه. البته بعضی ها هستن که مالشون رو به اندازه جانشون دوست میدارن، بعضی ها هستن فرزندانشون رو به اندازه خودشون دوست میدارن و یا گاهی مثلا بیشتر. به هر حال این چیز هاست که در جنگ به خطر میفته، جان آدم، عرض آدم، فرزندان آدم، اموال آدم، اینا به خطر میفته. و طبعا هیچ انسانی از اینا خوشش نمیاد که این وسائل راحتی و خوشیش از دستش بره، مگر اینکه چیز بهتری جایگزینش بشه. کسی که ایمان قوی داره میدونه که بله، چیزای بهتری جانشینش خواهد شد. اما اونایی که ضعیف الایمان هستن و یک مرتبه از نفاق رو دارن، اینا حاضر نمیشن و در مقابل دستورات پیغمبر اکرم، به خصوص در مورد جهاد، جهاد به اموال و انفس، اینا کوتاهی میکنند و بهانه گیری میکنند. حتی گاهی نسبت به انجام اموری که لذت مادی نداره، مثل نماز، حتی اونچنان نسبت به اینها اهتمام نمیکنند. یه مرتبه نازل‌ترش، حتی این که آدم بشینه یه جای فکر بکنه، اینم آدم رو از یه نوش لذایز مادی محروم میکنه. اینم رو حتی حاضر نیستن به خودشون هموار کنن و در مواردی که لذت‌های مادی براشون فراهمه صرف نظر کنن، بشینن یه جا فکر کنن، مثلا توجه به باطنشون بکنن، توجه به خدا داشته باشن. این هم برایشون سنگینه. درباره منافقین به صورت‌های مختلفی مذمت شده که همه اینها برمیگرده به همین روح لذت طلبی و راحت طلبی. در مورد جهاد آیات فراوانی داریم که در چند سوره کریمه قرآن راجب منافقین مذمت شده که اینها زیر بار جهاد نمیرند و بهانه گیری میکنند. از جمله در سوره توبه آیه 81، 87، 93. در این بخش از سوره توبه غالبا بحث ها درباره همین منافقین است که اینها تساقل میکنند، تطبط میکنند. تعبیرات اینچنین در قرآن است: اتساقلتم الی الارض، یا تعبیر تثبت به تاء مؤلف، که همه اینها حاکی هست از اینکه سنگینه برایشون، اینا نمیخوان بجنبند، میخوان یه جایی بیفتند، لم بزن. در این دو سه آیه به خصوص مذمت شده از اینها که حاضر نیستن به برن جهاد و جان خودشونو به خطر بیندازن به خاطر همین روح راحت طلبیشون. گاهی میگن هوا گرمه، گاهی میگن که فصل میوه هست، گاهی میگن که خونه هامون عرض کنم که حافظ و نگهبانی نداره، در معرض خطره. به صورتهای مختلفی بهانه گیری میکنن که در قرآن کریم به اینها اشاره شد. از جمله در سوره احزاب آیه 13، در آیه قبلی سوره توبه اونا میگفتن که حالا هوا گرمه و قالوا لا تنفروا فی الحر، حالا هوا گرمه باشه تا خود خنک بشه اون وقت بریم. در این آیه سوره احزاب میگن که خونه هامون ساتری نداره و در معرض دید دشمن هست، حالا صلاح نیست، ما ها نمیتونیم، باید باشیم بالا سر زن و بچه‌مون باشیم. گاهی میگن ما اینقدر گرفتاری زندگی داریم که نمیتونیم به این کارا بپردازیم، اونایی که فارغ‌تر هستن، زن و بچه‌ای ندارن، اونا باید برن، ما که زن و بچه داریم ما نمیتونیم بریم جهاد. اینم در سوره فتح آیه 11 هست، شغلتنا اموالنا و اهلونا. به هر حال به صورت‌های مختلفی بهانه‌گیری می‌کنند، حاضر نیستند. اینها را خدای متعال جزء منافقین شمرده و یک مرتبه از نفاق را دارند، ولو اینکه مثل منافقین یهود یا منافقین قریش و سایر منافقینی که اصلاً ایمان نداشتند اونجور نیستند، ایمان‌های ضعیفی دارند، فی قلوبهم مرض، ضعف ایمان دارند، ولی به هر حال این ضعف توأم است ناچار با یک مرحله از نفاق. پس در بنی اسرائیل و در منافقین علی طوایفهم اون چه منشأ انحراف و فساد و بدبختی و انحطاط می شد همین روح راحت طلبی و دلبستگی به لذت‌های آنی و زودگذر بود. راه علاجش چیه؟ تقویت معرفت و ایمان. بدانند که این لذت‌ها پایدار نیست و در مقابلش لذایز اخروی هست که پایداره. اگه اون ایمان را تقویت بکنند، معرفتشون نسبت به اون بیشتر بشه، در این زمینه فکر بکنند، حساب دقیقی انجام بدن، به این نتیجه خواهند رسید، ولی اونا رنج فکر کردن هم را به خودشون هموار نمی کنند. همین که دلشون میخواد از این لذت ها استفاده کنن، توجهشون معطوف به همین ها میشه و اونای دیگر رو پشت گوش میندازن. عرض کردم که قرآن نمی فرماید اصل التزاز بده، بلکه یکی از این نقطه هایی که گفتم که موجب ترجیح لذت های مادی آنی میشه، اینها را محکوم می کنه. در آیاتی داریم که مردم علاقمند به شهوت ها و لذایز دنیوی هستند، در صورتی که میبایست توجه اونها معطوف به لذایز اخروی بشه. در آیه از سوره اعراف هست، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کی گفته طیبات رزق بده؟ رزق های لذت بخش، خوش، خوب، لازمش لذت دیگه. طیبات من الرزق یعنی اون مأکولاتی مشروباتی که لذت بخش. و همینطور زینت که حالا زینتش الان محل بحث ما نیست، بعدن خواهیم گفت. کی میگه اینا بده؟ کی خدا میگفته خدا حرام کرده؟ اینا دروغ هم چیزی نیست، خدا نگفته اینا بده نه حرام کرده، بلکه بالاترش قل هی للذین آمنوا منکم، الان نمیدونم داره یا نداره، خالصتن یوم القیامه، کسانی که ایمان داشته باشن این لذت ها این زینت ها را به طور خالص و بدون اینکه مشوب به آلام و سختی ها باشه در آخرت خواهند داشت. اگه چیز بدی بود که ما نمیگفتیم در آخرت بهتون میگیم. شما اینجور ساخته شدید که طالب این لذت ها باشید و میبایستن باشید. کلام در اینه که آیا به همین لذت های زور گذر اکتفا کنید، دل به همین ها ببندید هرچند مانع بشه از لذت های آخرتتون، یا نه در مقام تزاهم باید اونا رو مقدم بدارید. مسئله این نیست که بد است لذت، انسان نباید خوش باشد، چون چیزی نیست، هیچ وقت خدا نگفته خوشی بده. اگر تحریم هایی شده به خاطر این است که این خوشیه که ناشی از این گناه میشه با خوشی آخرتتون تزاهم داره، اون از دستتون میگیره. برای اینکه اون از دست شما نره فعلا صرف نظر کنین از این، چون تزاهم است. کجاها تزاهم است اون مسئله دیگری است. از چه راهی میشه شناخت؟ به هر حال باید بهترین راهش راه وحیه. پس اگر محدودیت های ما برای شما قائل شدیم، یه چیزهایی را تحریم کردیم، نه از اون جهت است که لذت است، نه از اون جهت است که طیب است، نه از اون جهت است که زینت است، اینها عنوان ذاتی به قول خودمون برای این محمول نیست. این محمولات عنوان حرمت برای عنوان طیب نیست. اگر بعضی از طیبات حرام هست بلعرز است، علتش این است که مانع از طیبات اخروی میشید. یعنی اون عنوانی که اصالتاً حرمت و ممنوعیت دارد یا قبح دارد، مذمت دارد، عنوان مانع از طیب حیات اخروی، مانع از سعادت آخرت، مانع از لذت ابدی اینه. چون این لذت های دنیوی هم مانع میشه، اینا از این جهت مذمومه، نه از اون جهت که لذت هست، نه از اون جهت که زینت هست. چون تزاحم پیدا میکند از این جهت مذمومه. همینطور در یه آیه دیگه در سوره آل عمران هست، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسبنه والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. بعد میفرماید قل انبئکم بخیر من ذالکم. مردم علاقه شون به این شهوات دنیاست، از راه مال، از راه فرزند، از راه زنان، همسران، ثروت، خانه، همسال اینها. اینها برای مردم تزیین شده، بوست دارن اینها رو، خوششون میاد از اینها. اما بدانید والله عنده حسن المآب، مآب اونجایی که بازگشت شما هست و در اونجا اقامت ابدی خواهید داشت، اونها دست خداست، باید اطاعت خدا کنید تا اونجا بتونید به سعادت و لذت همیشگی نائل بشید. یعنی اینها رو به طور مطلق نباید مورد علاقه قرار بدید، توجه شما نباید کاملا معطوف به اینها باشه، هر چند مانع بشه از اون چیزی که عند الله هست، بلکه توجه شما اساسا باید معطوف به اونجا باشه و اینها رو وسیله‌ای برای رسیدن به اونجا قرار بدید، کمک راهی داشته باشه براتون برای اینکه بتونید سعادت ابدی را کسب بکنید.
بعد به لسان روشنتری. یه خب اینا رو شما خیر میدونید، دوست دارید، خوشتون میاد، میخواد بهتر از اینا هم بهتون بگن؟ از اینا بهترم هست، پس اکتفا نکنید به اینها، ببینید چی بهتره. اگر تزاحمی بود بهترین را انتخاب کنید. اونی که بهترینه چیه؟ نعمتهای آخرتی که برای متقین و مؤمنین خدا فراهم کرده. پس نمیگیم اینا بده و نباید دنبالش رفت، بدیش از اون جهت هست اگر بد باشه که با اونجا منافات داری، مانعی میشه از این که شما با اونجا برسید. به عنوان تقریب به ذهن که خود شما هم بهتر بلد هستید، مثل این میمونه که کسی یه لحظه ای از مواد مخدر یا از مسکرات لذتی ببره، خب یه لذتی است براش پیش میاد، اما به دنبالش یه بدبختی عمرانه داره. روزی یه لحظه ای از مواد مخدر لذت میبره، اما بعدش یک موجود عاطل و باطل، یک موجود بدبخت، مریض، تا آخر عمر باید بدبختی بکشه. خب هر عقلی میفهمه که این کار صحیح نیست، باید از اون لذت آنی هر چندم زیاد باشه، یعنی شدید باشه، صرف نظر کرد برای اینکه اون بدبختی ها به دنبالش نیاد. مگه در دنیاتون اینجور قضاوت نمی کنید شما؟ حالا این همین مطلب را نسبت به کل دنیا با آخرت بسنجید. همه دنیا اگر شد لذتش حکم یک ماده مخدری که شما ازش استفاده کنید، لذت می برید. خب لذتیست، خوبه، خود لذت بد نیست، اما اگه به دنبالش اون بدبختی ها باشه الال ابد، باز هم صحیح هست دنبال این لذت رفتن؟ مگه فطرت شما از الم، از رنج فرار نمی کنه؟ همونطور که اون رنجی که موجب یک لذت قویی بود تحملش صحیح بود و می بایست بکنید، کمانی که می کنید خودتون، اینجا هم از این لذتی که دنبالش آلام فراوان هست باید صرف نظر کنید. اینجا هاست که زمینه انتخاب و گزینش پیش میاد و اون وقت وارد حوزه اخلاق میشه که آیا این کار خوب است یا اون کار خوب است، این بهتر است یا اون یکی بهتر است، اونجایی که پای انتخاب پیش میاد و انسان باید اعمال اختیار بکنه، یکی را ترجیح بده، روی یکی تصمیم بگیره. اینجاست که میگن این تصمیمش خوب بود یا بد، و به دنبالش صفات و ملکاتی که ناشی میشه، آیا این صفات خوب است یا بد. روح راحت طلبی که یک خلقی است، یک ملکه است در انسان پدید میاد، این بده. چرا؟ به خاطر اینکه منافات داره با این واقعیت که خوشی ها و سعادت های زندگی بدون رنج فراهم نمیشه. این آدم میخواد همیشه خوش باشه، هیچ رنجی نکشه، اگر لذتی هم نمیبره اقلا سختی هم نداشته باشه، یه جایی لم بده بخوابه. این منافات داره با درک این واقعیت که سعادت انسان بدون رنج نمیشه. لقد خلقنا الانسان فی کرد، این خلقت انسان در این زندگی توامه با تحمل رنج و سختی، از این جهت بده. و لاغه آدم در بهش لم بده صبح و شب تماشا بکنه درخت های بهش را، گل ها را، گوش بده به آواز بلبل ها، از غذاهای خوب تناول بکنه، اونجا هیچ بد نیست، تو مزاحمتی نداره با چیزی از دستش نمیره. اما اینجا بده به خاطر اینکه اونا را دست آدم بده. خب حالا بدی و خوبی که در اینها هست مراتبی داره. این ارزش هایی که ناشی میشه از اختیار و گزینش بعضی از لذت ها یا آلام، اینا مراتبی بوده. بر اساس بینش اسلامی که حیات ابدی و اخروی اون اصل است و زندگی دنیا مقدمه هست، اگر چیزی مزاحم با لذت اخروی شد به طوری که لذتی را که انسان میبایست ببره از دستش گرفت و او را مبتلا کرد به عذاب، پس هر لذتی در دنیا که موجب عذاب اخروی باشه، چنین رابطه‌ای بینش باشه، رابطه تضاد، که اگر این لذت در دنیا برده شود دنبالش عذاب اخروی خواهد بود، این را مطلقا معنی کنه. این ارزش منفی 100% داره، به هیچ وجه تجویز نمیشه، برای اینکه این دیگه قابل مقایسه نیست. لذتی است فرض کنید 100 سال دیگه، بالاتر که نمیشه، 1000 سال، 10000 سال، فرضش مانه اینه بود. اما اگه به دنبالش عذاب ابدی اخروی هست، قابل مقایسه نیست. علاوه بر این که از نظر شدت و ضعف هم قابل مقایسه نیستن، لذت محدودی است اما اون الم خیلی شدیدی است. این جا هست که تحریم میشه، یعنی ارزش منفی شدید داره. بعضی چیزها هست که انسان را از لذایز بیشتر آخرت محروم میکنه، یعنی موجب عذاب نمیشه براش، اما اگر به اینها بپردازه یه لذایز بالاتری را دستش میگیره. اصل ورود در دار سعادت و بهش مفروضه، میره بهش، اما در مراتب نازل بهش قرار میگیره، مراتب عالی تر بهش نمیگه. اینجا هم عقل میگه که چیزی که چنین لذتی را از آدم بگیره مرجوحه، اما نه اون مرجوحیتی که موجب عذاب بشه، به اون اندازه نیست. اینجا هست که ارزش اخلاقی برای ترک این لذتهای مادی که مزاحم با اون لذت‌های بالاتر و آخرت باشه ثابت میشه، اما نه به حدی که الزام آور باشه، به اصطلاح فقهی مستحب میشه، فضیلت اخلاقی پیدا میکنه، اما اینطور نیست که ترکش هم رذیلت باشه و تحریم بشه، یعنی مخالفتش. و بالاخره میرسه به یک جاهایی که یک لذایز خاصی است مال انسانهای متعالی و انسانهای کامل، که افراد متعارف اصلا درکشو ندارن. اونها دیگه از حد این نعمتهای بهشت و خوردنیها و آشامیدنیها و سایر چیزها خیلی فراتر میره. ارزش اونها برای کسانی میتونن ارزش رو درک بکنن که استعداد درک اون لذت ها درشون پدید آمده باشه، بفهمن اصلا قرب خدا لذت داره، ارزشمنده است، یعنی چی. پس یک درجه خیلی عالی هم هست مال ارزش های اخلاقی که مرتبط میشه به ترک لذت های دنیا، به خاطر اینکه موجب آنچنان مقاماتی میشه که الان برای ماها درکش میسر نیست، نمیتونیم بفهمیم که واقعا اونا چه گونه لذتی داره. اونایی که ایمان دارن ولو هنوز نچشیدن اون لذت رو، اما میدونن راست، میدونن چه چیزایی هست، با راهنمایی وحی کارهایی رو انجام میدن که مستعد درک اونها بشن. این خیلی ایمان میخواد. یه وقت آدم یه چیزی را نمونش را چشیده، مزه عسل را چشیده، میگن عسل‌های بهشتی خیلی بهتر از اینه، اون نمونش را اقلن چشیده. میگه خب برای اینکه ما به عسل‌های بهتری برسیم نماز شب میخونیم، مثلا انهار من عسل مصفا، انهار من خمر لذت للشاربین. اینم از مواردی است که تصریح به لذت شده. در اینجاها همین اندازه که ایمان متوسطی هم باشه کافی است که آدم به خاطر رسیدن به اونها از خمر دنیوی صرف نظر کنه، از عسل حرام صرف نظر کنه، یا از واجون مطهره، هورون ایرون اینون هورون مقصوراتون فلخیام و اندهان قاصرات و طرف اطراب اینا رو خب این نمونه هایی ولو خیلی ضعیفترش نازلترش آدم در این دنیا دیده درک کرده، خب زودتر میتونه بپذیره که بالاترش هم هست و برای رسیدن به اونها تلاش بکنه و برای بهترش صرف نظر کنه از اینها اونجایی که حرام باشه. اما یه چیزاییست که آدم نمونهش ندیده نچشیده، اونچنان کشش قویی در درونش نیست. تا آدم یه چیزی را نچشه مزشا خیلی کشش نداره بیش، مگر اینکه به اون گویندهی که خبر میده خیلی خاطر جمع بشه و اونچنان نزاهت و پاکی در نفسش باشه که به اون گفته اطمینان پیدا بکنه و بتونه دل بکنه از این لذت‌های موجود. ما هممون میدونیم که قرآن میفرماید یه چیزی در آخرت هست به نام رضوان و رضوان من الله اکبر، اما درست نمیتونیم بفهمیم یعنی چی، چجور چیزیه، چقدر مطلوبیت داره. البته برای تقریب به ذهن میشه یک مثال‌های آورد که در همین عالم هم گاهی آدم رضایت یک انسان دیگری براش خیلی مطلوبه، در روابط عاطفی رضایت یک محبوب برای شخص محب خیلی ارزشمندتر از خوردنی ها و آشامیدنی هاست. یه هم چیزایی رو میشه تصور کرد، اما هنوز نچشیدیم که رضوان الهی این یعنی چی و چه فایده‌ای داره، چی عائد ما میشه. خلاصه اینه که ایمان قویی میخواد که آدم فقط به خاطر رسیدن به رضوان الهی دست از بسیاری از اعمال بکشه. اونجایی که نتیجه یک عمل بدی عذاب آخرت باشه در افراد متوسط کشش زیاده، یعنی زود میتونن قبول بکنن، میتونن خودشون رو قانع کنن که از کاری که موجب عذاب میشه صرف نظر کنن. اینه که مؤمنین متوسط اطراف افراد با تقوا از گناهان پرهیز میکنن، ولی آدم بخواد یه کاری رو انجام بده که میدونه اگرم انجام نده عذاب نداره، کار سختی هم هست، زحمتی آدم باید بکشه، بیخوابی باید بکشه، از راحتی هایی باید صرف نظر کنه، ما یه چیزی در مقابلش میدن که ارزشش از این نمونه هایی که در دنیا داریم خیلی بالاتره. این ممکن است، محال نیست، اما کششش در افراد متوسط خیلی قوی نیست. نتیجهش هم همین میشه که کم پیدا میشه مؤمنی که فقط برای رضای خدا کاری را انجام میده. افرادی که به خاطر بهش کاری انجام بدن فراوان هستن. قرآن هم از همین راه وارد میشه. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. پیشوایان دین هم میفرمایند که شما قیمت گرانی داره جانتون، مفت نفروشید، بهترین ثمن برای جان شما بهشتی، به کمتر از اون نفروشید جانتون رو. این برای این که افراد متوسط که هم الاکثرون در بین مؤمنین هم از همین راه جهت میشن. اما اگر قرآن فقط تکیه میکرد رو این که جهاد فقط فایدهش رضای خداست، هیچی دیگه نیست تو کار، فقط نتیجهش این است که اگر جهاد بکنید به رضای خدا میرسید، اگر نرسید از همین رضوان محروم میشید، دیگه چیز دیگری نیست تو کار. خیلی کم کسی پیدا میشد که حاضر بشه جهاد کنه. به هر حال اون نفوس متعالی که معرفت بسیار عالی دارند و ایمان قویی دارن به این که گویندگان این سخنان راست میگفتند و درش اغراق و مبالغه‌ای نیست، اونها میتونن کارهایی را فقط به خاطر رضای خدا انجام بدن که ارزشش خیلی بیشتره. پس ترک لذت‌های دنیا یک حدیش حرام واجب است و لذت التذاذش حرام در گناه ها، یک مرتبهش مستحب است، یه مرتبه ایش یه مستحب خاصی است. حالا مانعی نداره اونم اسمش بزنیم مستحب، اما یه چیزیست مطلوبه برای اولیاء خدا که دیگران همتشون بهش نمیرسه. این سه مرتبه از ارزش را برای ترک لذایز مادی در مراتب مختلف میشه تصور کرد. و صلی الله علی محمد و آله.